از حضور در محضر بسیار گرم و پرصفای دوستان همه بهره میبریم، بنده شاید بهره بیشتر. بنابر مشهور و بنابر تعداد ایامی که از ماه مبارک رمضان پشت سر نهاده ایم، باید این شبها جزو شبهای قدر باشه. لذا قدر اونها رو باید دانست، به تعبیر اون شاعر خوب ما، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. همه ما و خصوصا جوانترهای ما که در این محفل، در این مجلس حضور دارند، این اوقات رو مغتنم بدارند، پیوند خودشون رو با خداوند محکمتر کنند، ارتباطشون رو قوی‌تر کنند. نمیگم اگر با خدا قهر بودن آشتی کنند، ولی میگم اگر کم توجهی میکردن توجه بیشتر کنند. کسی که برای ما همیشه خواهد ماند خداوند است، بقیه همه چیزها از دست خواهد رفت. اون آیه قرآن رو به یاد داشته باشید که خداوند فرمود روز قیامت شما تنها مبعوث می شدید. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. بعثت انفرادی است، بعثت روز قیامت، حشر روز قیامت. آدمیان به نحو منفرد نزد خداوند حاضر می شوند، یعنی هیچ تعلقی رو با خود به عالم دیگر حمل نمی کنند. دوستان، یاران، اموال، دستاوردهای دنیوی، شهرت، ثروت، هر چه که هست، همه فرو می ماند، همه پشت سر نهاده می شود و آدمی برهنه و تنها با خداوند روبرو می شود. بنابراین یک کس است که برای آدمی می ماند و همه دیگران از دست می روند. لذا با اون یک کس باید رابطه نیکو و قوی و دوستانه داشت. نه فقط با او، دوستانی هم که انسان برمیگیرد باید دوستان خدایی باشند. باز در قرآن هست که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. در روز قیامت همه دوستان دشمن میشوند، همه پشت به یکدیگر میکنند، همه به گرفتاری های خود مشغول میشوند، مگر اهل تقوا که دوستیشان تا دامنه قیامت هم ادامه خواهد یافت و در بهشت هم برقرار و باقی خواهد ماند. آدمی وقتی که با خداوند صلح بکند، همه جهان با او صلح خواهند کرد. وقتی که با او قهر بکند، همه دنیا با او قهر خواهند کرد. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. اگر از او برگردی همه چیز از تو برمیگرد، اگر به سوی او برگردی همه چیز هم به سوی تو برمیگرد. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. همه چیز از دستت خواهد رفت. بنابراین بهترین اوقات که خداوند هم بار عام داده و آدمیان رو میپذیره و ماه رمضان هم استعداده پاکی و صفای روحی رو فراهم آورده، همین اوقات است که انسان ها به سوی خداوند برگردند. و این بازگشتن هم آداب و تشریفاتی نمی خواهد، فقط یک ذره خلوص و یک قطره صمیمیت و زلالی، بقیهش هم عفو و کرم پروردگار است که همیشه سایه گستر بوده است و خواستاران رو دستگیری کرده است. این شبها همه شبهاش روز است، پر نور است، مبارک است، مغتنم است، علی الخصوص اوقات سحر که نور علی نور است و در آن لحظات بهره های عمری می توان برد. این که در قرآن آمده است که یک شب قدر بهتر از هزار ماه است، یعنی در یک شب قدر آدمی می تواند به اندازه یک عمر 80 ساله ذخیره بیندازد و این ذخیره ها رو برای عمر و زندگانی جاوید خود نگه دارد. غفلت نباید کرد و این یادآوری هم برای همان بود که انشالله دلهای آماده آماده تر شوند و خداوند رو در این شب به دوستی و از سر حضور بخوانند و دیگران رو هم در برکات خواندنها و استدعاهای خود شریک بکنند. اما غزلی که باید امشب معنا کنیم، باز یکی از غزلهای پرمغز و پرمایه و بلند حافظی است که بدون تردید تفسیرهای مادی و دنیوی بر نمی دارد و متعلق به یکی از اون احوال ناب و نادر حافظ بوده است که گاه گاه در اشعار او تجلی می کرده و غزلهای او رو صورت و سیرت و ماده و معنا می بخشیده. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردن دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آنگاه که این گنبد مینا می کرد. گفت اون یار که از او گشت سردار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می‌کرد. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دگران هم بکنند اون چه مسیحا می‌کرد. اون که چون غنچه دلش نکته معنا به نهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می‌کرد. گفتمش سلسله زلف بوتان از به چیز، گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. این غزل که کام رو این همه شیرین می کند متعلق به اوقات و احوالی است که کام حافظ هم شیرین بوده است و قاعدتاً می باید متعلق به دوران پختگی حافظ باشد، وقتی که صورت و معنا برای او از بلوغ فوق‌العاده‌ای برخوردار شده بوده است. پاره از مضامین موجود در این غزل در غزل‌های دیگر حافظ هم تکرار شده و شاید یک دو نکته نسبتاً نو و بدیع هم در این مجموعه وجود داشته باشد. جام جم یا آیینه سکندر در شعر حافظ رواج و تداول بسیار دارد. آیینه افسانه‌ای بوده است که گفتند جمشید داشته یا اسکندر داشته. این شخصیت‌های افسانه‌ای و تاریخی گاهی هم با هم آمیخته می شده، اشتباه می شده، یکی به جای دیگری گرفته می شده، ولی هرچه که هست اسطوره است و نباید به اونها به صورت واقعه ها و پدیده های تاریخی محض نظر کرد. جامی بوده، آینه‌ای بوده که اسکندر یا جمشید یا کس دیگری در او نظر می کرده و احوال جهان رو در او می خوانده و مطلع از راز غیب و از راز جهان. حافظ که هم نظر به اسطوره ها داشته و هم علل خصوص به اسطوره های ایرانی، چنان که می دانید الفاظی نام هایی چون جمشید، کیخسرو و غیره در شعرهای حافظ بسیار است، همچنین تعبیراتی مثل پیر مغان، مغبچگان و جام جم که اکنون با او سرکار داریم، از این تعبیرات و مفاهیم استفاده می کرده و مقاصد خود رو در ضمن آنها بیان می کرده. میگوید که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. دل از ما یعنی مای بیگانه، مای بیگانه با دل، ما بیدلان و بی خودان و دل ناشناسان طرف خطاب دل قرار گرفته بودیم و او از ما جام جم رو و آینه سکندر رو میخواست. به دنبال رازدانی و رازشناسی بود، این سو و اون سو با خبری رو جستجو میکرد، کسی که سرچشمه راز، منبع حقیقت به دست او باشه. به سراغ ما، مای بیگانه آمد، آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد. خبر نداشت، نمیدانست که این جام جم پیش خود اوست، به دست خود اوست، در نهانخانه وجود خود اوست. آمده بود سراغ بیگانگان و از دیگری که فاقد بود و بیخبر بود از او جام جم رو میخواست. این که میگوید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، هم میتواند بیان کلی احوال بشر باشه، هم میتواند بیان حال خود حافظ باشه. ما هرگز نخواهیم دانست که قصه از چه قرار است، اما هر دو حدس حدس‌های معقولی هستند و اشعار دیگر حافظ اونها رو تأیید و تکمیل می‌کنند. درست شبیه ابیاتی که شما در مثنوی دیوان شمس هم می‌بینید، اشعاری که حتی در شعرهای کسانی مثل سعدی هم می‌بینید. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریا. این هم میتواند خطاب باشد به همه افراد، عموم افراد، حتی اونایی که 50 سالشون هم نیست و نشده، که چرا از گذشته عمر غافلی، چرا پند نمیگیری، چرا به خود نمیایی. و میتواند خطاب به خود باشد، یعنی سعدی با خودش سخن میگوید و در این حال این سخنی که با خود میگوید در اختیار دیگران هم میگذارد تا گفتگوی خصوصی و شخصی او با خود او رو بشنوند و اونها هم بهره ببرند. ای که 50 رفت و در خوابی. وقتی مولوی میگوید که بشنو این نی، چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند، این نی میتواند خودش باشد، شخص خود جلال الدین مولوی، و میتواند کلی تر از او باشد و در این حال شامل حال خود مولانا هم بشود. یا وقتی که حافظ میگوید 40 سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود، دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، حبس تعویل رفت و کار به دولت حواله بود و نافه مراد که می خواستم زقه بر چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. 40 سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. باز اون کسی که 40 سال رنج و غصه کشیده ممکنه خود شخص شخیص حافظ باشه، که نهایتاً بعد از 40 سال این در و اون در زدن و سرگردانی راهش رو پیدا کرده باشه و میتواند هم باز بیان یک حقیقت عام باشه که ای سالک شراب انگه شود صاف، که در شیشه بماند 40. یعنی همیشه بعد از یک دوره 40 ساله و 40 روزه انسان به مقصد و مقصود خودش میرسد. میتواند هم این باشه. لذا همه این تفسیرها در این موارد معنادار است و معقول است و قرائن هم برای او میتوان در سخنان این بزرگان پیدا کرد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، میتواند فصل الحال سرگردانی عموم آدمیان باشد، عموم آدمیانی که گنج در درون خانه وجود اونهاست و اما به دنبال گنج جای دیگری میگردن. داستان اون فقیر گنج طلب رو که مولانا ذکر کرده براتون گفتم، اجمالا یادآوری میکنم. کسی که میراث زیادی به او رسیده بود و بر اثر ندانمکاری و جهالت همه موارث پدری رو در مدت کوتاهی خرج کرد و به پایان رساند. فقیر رو برهنه نشست و گفت یارب برگ دادی رفت برگ، یا بده برگی و یا بفرست مرگ. گفت دیگه یک کار دیگه از دست ما بر نمیاد، همه تموم شد خرجی ها و فقط نشستیم و منتظر حضرت عزرائیل. دعا میکرد تا یک شب در خواب به او گفتن که رزق تو در مصر حواله شده. او در بغداد بود، رزق تو در مصر حواله شده، باید بری اونجا. به هزار رحمت داستان طولانیست، خودش رو به مصر رساند و همون شب اول به دلیل فقر بی انتهایی که داشت و گرسنگی عجیبی که بر او حاکم شده بود، همون شب اول هم نتونست صبر کنه. گفت برای گدایی، برای تکدی همین امشب برم بیرون و بلکه اندک آذوقه پیدا کنم. آمد بیرون، از قضا دزدانی در اون ایام پیدا شده بودن و داروغه شهر فرمان محکم داده بود که هر شخص مشکوکی رو بگیرن. در اولین قدمی رو دستگیر کردن و بردن به زندان و مشغول شکنجه که خودت که دزدی هیچی دوست دادن نشون بده. بعد از مدتی شکنجه بالاخره حرفای او رو باور کرد، گفت که من واقعا غریبم، تازه همین سر شب رسیدم، من دوستی ندارم، توطئه‌ای نکردم، برنامه‌ای ندارم. در حال اون شکنجه‌گر بر او رحمت آورد، گفت خب داستانت چیه؟ گفت حقیقتش من یه خوابی دیدم، من آدم بی‌نوایم، تو خواب به من گفتن برو مصر، اونجا چیزی گیرت میاد، منم پشت شده اومدم. او گفت که از سخنت بوی صدق میاد، معلومه آدم راستگویی هستی، اما خیلی هم آدم احمقی هستی. آدم به خاطر یه خواب زندگی خودش ول میکنه، از بغداد تو میشه میاد من خودم دار اون شهنه گفت اون شکنجه‌گر بارها در خواب دیدم که به من گفتن برو بغداد، در فلان کوچه در فلان خانه یه گنجه، من که اعتنا نکردم به این خواب، این گوش کرد دیده نشونی خونه خودشو داره میده، دید نشونی خونه خودشو داره میده، هیچی نگفت و از دست رو رهایی پیدا کردم. فردا سوار شد و اومد بغداد و رفت گنج رو از تو خونه خودش برداشت. کسی که خودش صاحب گنج بود روی گنج نشسته بود، اما نمیدونست که غنیست و واجد گنج. یه کسی رو میخواست، البته داستان خیلی معنا داره، تا رنج نبرد، تا سفر نرفت، تا شکنجه ندید، تا تحمل زحمت نکرد، به خودش باز نگشت و اون گنج نهان در وجود خود رو کشف نکرد. کافی نیست که آدمی واجد گنج باشه، باید بیدار هم بشه و او رو صدا بزنم، تکان بدهم تا به برخورداری های خودش واقف بشه. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گوهری رو میخواست که همون دل باشه و فکر میکرد که این گوهر هم از جنس همین گوهرهاییست که تو دریا، کسانی که خودشون گمشده لب دریا بودن، خودشون هم راه به جایی نبرده بودن، خودشون هم گوهری نیافته بودن، پرسه میزدن در ساحل، فردا هم ممکن بود غرقه بشن در دریا و به چیزی نرسن، از روی خطا و بیپناهی و بیخبری رفته بود و این گوهر رو از اونها میخواست. خبر نداشت که دریا خود اوست، گوهر خود اوست، جام جهان نما و جام جهان بین خود اوست و در خود اوست و بی جهت به بیرون از خود نگاه میکرد و از جای دیگری طلب میکرد. این تم که همه چیز در ماست و به جای تکدی از دیگران به در خانه دیگری رفتن، همه چیز رو در خودمون و از خودمون باید بجوییم، یک تم بسیار قوی و کار شده و پخته و چکشکاری شده در معارف عرفانی اسلامی است. البته فقط معارف عرفانی اسلامی هم نیست، در مکتب‌های عرفانی دیگر هم این وجود داره. اساساً اگر چنین اعتقادی وجود نداشته باشه و آدمی در خود و از خود چیزی و قناعی نداشته باشه، این همه تأمل، این همه مدیتیشن به هیچ نمی‌ارزه، به هیچ معنا ندارد. وقتی که به آدمیان میگن خودتون رو شستشو کنید، خودتون رو پاک کنید، خودتون رو غبار زدائی بکنید، زنگ زدائی بکنید، همه اینها مسبوق به این معنا و به این پیش‌فرض است که یه واقعیت بسیار نفیس و شریفی در اون بن نهفته است که حجاب ها روی او رو گرفته، که تیره شده، که از چشم ما پنهان مانده، و کافی است که ما غبار زدایی و حجاب زدایی بکنیم.